بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استاد گلی 16/7/96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، بحث ما راجع به اجاره بود و تعریف اجاره را تموم کردیم. بحث بعدی را هم به اتمام رسوندیم و بعضی از مصادیق عقودی که در میان عرف عقلا متداول هست رو فقط عرض کردیم که محل بحثه، که دو تا عقد ما داریم، یه عقد استثناست، یکی عقد عربون یا عربون، یکی هم پیش فروش. عربون هم پیش فروشه، استثنام که قراردادی است که با ارباب صنایع، کارخانه‌دارها، نمیدونم کمپانی های بزرگ کالا شما ایجاد میکنید، که این چه عقدی است، ماهیتاً چه عقدی است. این هر دوش مصداقی است و طبعا در یک فرصت دیگه بایستی ما وارد این بحثا بشیم. بحثی که انشاءالله باید ورود کنیم بحث ارکان اجاره هست. ارکان اجاره رو مرحوم سید در سه بخش متعرض میشه. یه بخشش عبارت از انشاء و بخش ماهیت شناسی اجاره، که اصلا اجاره چیست و چگونه منشأ معاملی اجاره، حالا تملیک منفعت، تملیک عمل، هرچه بود، قابل تحقق و ابزار تحققش چیست، مبرز آن چگونه است. این یه بحث از ارکان اجاره هست. بحث بعدی عبارت است از ارشوت خدمت شما که یعنی رکن دیگر عبارت از متعاقدان، شرایط متعاقدان، مثل بلوغ داریم، عقل داریم، اختیار داریم و پاره از شرایط دیگر. و رکن سوم عوضان هست و بسیار از فروعاتی که بعد از اثبات این ارکان خواهیم گفت فروعاتی است که در ذیل این شرایط ثلاثه و ارکان ثلاثه مطرح میشه. اولین رکنی که ایشان بیان می‌فرماد عبارت است از رکن عقد. عقد الاجاره چگونه محقق می‌شود و ابزار که به سبقه انشاء هستند در عقد اجاره چگونه بایستی شکل بگیرن. ایشان هر سبت خدمت شما که تفکیکی ما عرض میکنیم در کلماتشان نیست، گرچه مستفاد از مجموع کلمات مرحوم سید هست، و اون این است که ما در هر اقدام قانونی و حقوقی سه مرحله رو بایستی مشخص کنیم و تعیین کنیم تا اون اقدام به لحاظ آثار قابل اعتماد باشه. یک عبارت است از نفس تحقق اون عنوان حقوقی، مانند عقد، مانند ایقاع. مرحله دوم عبارت است از صحت و آثاری که قابلیت پیدا میکند که بر این شیء، بر این معروض مترتب بشه. و مرحله سوم هم لزوم و شرایط لزومه. پس ما در هر قرارداد و اقدام حقوقی و قانونی این سه مرحله رو بایستی حتما مطالعه کنیم و پیدا کنیم که شرایطش چگونه است. نه، لزوم مرحله دیگری از قرارداد هاست، داد و ستده. میگیم آقا عقد البیع صحیحون، ولیکن مثلا میگم لیس بلازمن، عقد الهبه صحیحون لیس بلازمن، یعنی حق فصل دارید، یعنی میتونه به همش بزنید. فصل که تعبیر درست نیست، میتونید این اقدام قانون رو از بین ببرید. صحت و لزوم در واقع از ارکانی هستن، از اجزایی هستن که مترتب بر انشاء قانونی است، یعنی منشأ اعتباری معاملی وقتی شکل بگیره، این منشأ به توسط ابزاری که شما تحقق میدید، اون وقت نگاه میکنیم عقلای عالم میگوین این منشأ معاملی صحیحون هم فاسدون، این منشأ معاملی لازمون هم جایزون. هم در قراردادهای عقلایی ما داریم این قانون رو، هم در قراردادهای شرعی داریم، این چیز تازه‌ای نیست، هم عقلای عالم قبول دارن، هم شارع مقدس هم بر اساس این مشرب عقلا هم قبول داره این قانون. خب ایشان میفرماید که ملاحظه کنید بحثای خوبی رو ایشان مطرح کردن. ایشان میفرماید که رکن اول که تحقق عقد باشه، به دنبال این هستیم که ماهیت عقد، ماهیت قرارداد چگونه موجود میشه، تحقق پیدا میکنه، البته در وعاء خودش دیگه. ما در قراردادها در همون موقعیت اعتبار میخواهیم بسنجیم که چگونه تحقق پیدا میکنه. ما خارجیت عینی براش قائل که نیستیم، مثل این آب تو لیوان که نیست. نه، وعاء اعتبار میدونید که ما 3 تا 4 تا وعاء داریم: وعاء حقیقت و واقعیت خارجیه، وعاء نفس الامر، وعاء اعتبار و وعاء انتزاع. اینو به توسط عناوینی که ما برخورد میکنیم، این تو هر وعاء و ظرفی اینا میتونن جا بگیرن. وعاء حقیقت مثل این که شما آب نگاه میکنید، آب رو میخورید، این وعاء حقیقته. وعاء نفس الامر و ظرف نفس الامر اوسع از وعاء حقیقته. مثلا بحث اجتماع نقیضین محال هست یا اجتماع ضدین محال هست، مستحیله. استحاله اجتماع نقیضین و حقیقت که نداریم که، چون اجتماع رخ نمیدیم من بفهمم. نه، این صدق این قضیه تو به نفس الامره و خیلی از قضایایی که در علوم نظری شما بهش برخورد میکنید. و اعتبار یعنی خوب دقت کنید با و فرض فرق میکنه. من الان فرض میکنم که حضرت مصطفی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوزاده مجتهد اعلم، فرض که اشکال نداره، این فرض کردن خیلی از اموری که مستحیل به ذاتن فرضش اشکال نداره، اما اعتبار غیر از وعای فرضه. چرا؟ یه خلاصه فقط از وعای اعتبار بگم توی بحثمان وارد بشیم. وعای اعتبار تحلیلی که مرحوم محقق اصفهانی و بعض بزرگان، شاید آقای صدر بیمیل به این مبنا نباشه، اینه وعای اعتبار عدل‌سازی وعای حقیقته. یعنی چی؟ یعنی عقلای عالم وعاء حقیقت اول نفس الامریه رو میبینن، یه چیزی رو میخواهن به خصیصه وعاء حقیقت آثار برش مترتب کنن. به عنوان مثال میگن بی چیه؟ تبدیل مال به مال، او تملیک العین به عوض، هر تعریفی که شما کردید. خب میان چیکار میکنن؟ تملیک چیه؟ تملیک چیزی رو از حقیقت این که عوض میکنه، که من این رو به شما تملیک میکنم، چیزی لباس جدید توش نمیپوشید که، حقیقت این ضبط که عوض نمیشه. چه خاصیت رخ میده؟ نگاه میکنه، عرف و عقلا میگن اون سلطنت حقیقیه که من نسبت به دست خودم دارم، من سلطنت، من مالکیت من نسبت به دست اعتباری نیست، حقیقی است. این سلطنت رو نگاه میکنن و نظائر این سلطنت را، چیزی را در ظرف اعتبار همون خصائص را برش قائل میشن، توسعه میدهن به لحاظ ترتب و آثار رو اون جهت. مثلا سلطنت خدا بر عالم را میبینن، میگن خدا که سلطنت اعتباری نیست، سلطنت مخلوق خودش حقیقی است. این سلطنت را میبینن، میگن حالا که این سلطنت دیدیم، این سلطنت چه خواصی دارد؟ آقای منصوری، خواص این سلطنت این است که میتوانید به ای نحوان تطرف داشته باشید. درست شد؟ این رو نگاه میکنه، اون سلطنت هم میبینه و آثارش هم نگاه میکنه، توی نقل و انتقال و قراردادهای اعتباری میده چکار میکنه؟ همون جهت را تأمین میکنه با یک انشاء و قراردادی، همون جهت را. یعنی چکار میکنه؟ نه اینکه سلطنت حقیقی به هم درست کنه، نه اینکه در وعاء حقیقت و واقعیت تغییری تولید بشه، نه، میخواهن یک عدلی برای او درست کنه، بگه انت مسلط على هذا المال بالبيع ولك انت تتصرف فيه،
خب این چیکار کرده؟ رفت تو سرزمین حقیقت، دیدار دیده، عناوین رو دیده، معندنها رو دیده، آثار رو دیده، میگه این چیزی که من دارم اقدام میکنم بر اساس معادل سازی اوست. این تحلیل مرحوم محقق اصفهانی به نظر میاد تو من اصول فلسفه و روش دعالیت من مرحوم آقای علامه دیدم این رو که در بحث اعتبار آقای مطهری بحث کرده، همین رو میپسندن که این وعای اعتبار وعای مستقل به معنای اینکه خود در نطفه تشکیل بشه اینجوری نیست، حتما نگاه میکنه به اون فضای محیط حقیقت، تو محیط حقیقت سلطنت رو میبینه، آثار سلطنت رو میبینه، همه رو نگاه میکنه، بعد حالا که اون نگاه کرد چیکار میکنه؟ اعتبارسازی میکنه، میگه حالا من یک سرزمین دیگه تولید میکنم، یک جزایر دیگری برای خودم تعریف میکنم، رو اون جزایر همین کارا رو میخوام انجام بدم. ولی شما سلطنت دارید، در این منم سلطنت تولید میکنم. اون سلطنت همون حقیقت است و بگو تکوین هرچی میخواد بفهمد. سلطنت من برای این حقیقت دیگه، من الان هر کار میکنم با دستم انجام میدم. سلطنت من انسان بر چشم، بر دست، بر انگاش، بر نوشتن، همه اینا چیه؟ سلطنت حقیقت که اعتبار که نمیکنه برای من که. بله سلطنت من بر اعضای وجودی من در طول سلطنت خدای متعال اینو قبول داریم، اما خودش یک سلطنتی حقیقی واقعی اعتبار نیست، معتبری روش عنایت نداره.
سلطنت
در اعضا نه، برای اشیاء دیگه مثلا این چیزی که حالا خب همینه میگیم، اما شما سلطنت بده به چی؟ بر این درسته، این سلطنت چه سلطنتیست؟ به دست میگیرید، بله این سلطنت حقیقیه، اما اگر بخواید بفروشید نیاز دارید که این مالکیتی رو سعید حق تصرفی رو من براش قائل بشم تا شما حق فروش داشته باشید. درست شد؟ ولذا خود سلطنت حقیقی نمیتونه مجوز فروش بده. باید دست میتونه بفروشی؟ نمیتونه بفروشی. چشم میتونه بفروشی؟ نمیتونه بفروشی. البته کلیه رو میفروشن. آره. خب حالا اون یه بحث دیگه ایست، یه بحثی هم مهم حق اصفانی مطرح کرده دیگه، این زیاد طولانی میشه. و اون اینه که اصلا ما که معتقدیم که پروردگار متعال سلطنت دارد، آیا برای خدای متعال نسبت به اموال سلطنت اعتباری جا داره نداره؟ ایشون احتمالش رو بعید ندانند. برای خدا اونا برای خداست، ولی در اموال و املاک ایشون میگه بعدی نداره که بگیم اعتبار شده برای پروردگار متعال سلطنت. اون یه بحث دیگه ایست. عالم فها، عالم عرض کردم، عالم اعتبار چیه؟ عالم اعتبار نگاه میکنه به سرزمین حقیقت، هم به لحاظ اصل عنوان، هم به لحاظ معنوان، هم به لحاظ آثار توی اعلسازی مد قرار میگیره. مثل این کارخونه چینی ها، ماشین ها نگاه میکنه چینی تولید میشه، عینش که نیست ولی سیستمش نگاه میکنه. ما هم ما اوغلایی که میخوایم این سیستم رو تنظیم بکنیم نگاه میکنیم به اون به اصطلاح وضعیت سلطنت حقیقیه که چه آثاری داره، چه حقیقتش چی، چه آثاری داره، همون رو میام ادلش رو برای اینجا میذاریم، البته به وجود اعتباری که همی که عرض کردم. اما فرض نه، مسئله فرض همه الان فرض که دیگه اعتباری نیست، همه الان فرض میکنم که آقا مجتهد و عالمه، هیچ مشکل دیگه نم به کتم نگاه نمی کنم، به یک محیط دیگه نگاه نمی کنم که بخوام عدل برش درست کنم. آباریکالله، آفرین. همین نکته همینجاست. اعتبارات شما بگون این الان این اتاق قصر است، بهشت است، هم الان فرض میکنیم مشکل داریم، اگه هیچ معونه هی هزینه هم نمیخواد، اما در محیط اعتبار هزینه میخواد. یعنی چه هزینه میخواد؟ یعنی اغلا بی نقطه چیزی رو اعتبار نمیکنه برای شیء آخر، حتی نقطه دارن. نقطهش هم چیه؟ نقطهش اینه که لحاظ میکنن به محیط حقیقت و محیط واقعیت، اون عنوان رو میبینن و آثارش رو میبینن، برای این محیط دیگر تولید میکنن. توجه کردید؟ آثار خارجی برای اکبار میکنن، اما در محیط فرض که اثر نمیکنن، همینجا خواهد بگن آقای انصاری به حمدالله مرزای عالیقت رهبر نظام ماست، مثلا هیچ مشکل هم نداره، هزو برای همه رو شما این فرض میکنیم، هیچ هزینه برای ما نیست، هزینه فقط ابرازه که ما سختن ابراز بکنیم.
فرض
محال که محال نیست.
نه همین فرض محال محال نیست،
آفرین، محال نمیشه آباریکل، همین دارم میگم، خود داره توضیح
محال محال هست
دیگه، همون دیگه همین دیگه آقاری کلا
آدم چیزی رو
محالی رو اعتبار بکنه، نه دیگه اعتبار بکنم، بگم الان اعتبار میکنم اجتماع نقیزین ممکنه، نمیشه، اعتبار نمیتونید بکنید، چون در واقع دارید به وجود میدید، نحوه وجود داره بهش میدید. در واقع حقیقت نحوهش نحوه حقیقی است، مشهود، ملموس، مرئیه. در واقع اعتبار مرئی به معنای فیزیکی نیست، اما وجود داره بهش میدید. هر دو کار ذهنه، اما ذهن رو یه مقدار بیاد بیرون. یعنی چی عرض بکنم؟ ذهن در عملیات ذهنی بعضی از عملیات از عملیات دیگه فرق میکنه، همین ذهن داره اعتبار میکنه، اما یقینا این اعتبار ذهنی مساعد با باورهای عقلایی باید باشه. عقلا الان اعتبار شما اصلا نمیپسندن، پس شما نمیتونه اعتبار بکنه.
فرض دوباره نمیپسندن.
چرا فرض نمیپسندن؟ هر چی بخواد فرض کنه فرض
نمیشه. اگر عقلا
فرض مجرد تصور اجزای قضیه است. شما فرض میفرمایید این منزل مال شماست، تقبیه هم نمی کنن، کار به اغلا نداره که اغلا میگن به عقلت، اغلا میگن به عقلت شما هر کار میتونن.
اعتبار شخصی نمیشه
جان؟
شخصی نمیشه اعتبار.
یعنی چه اعتبار شخصی نمیشه؟ شخصی نمیشه. همیشه اعتبار انشا شخصیه، اما شخصیست که تو محیط اغلا و شرم خود ورود پیدا کنن. موضوع میشه برای اعتبار اغلایی، موضوع میشه برای اعتبار شرعی. شما الان میگه دوام من مکل موضوع میخوام ربوی بفروشم، 10 تن گندم رو با 11 تن میخوام بفروشم، اعتبار شخصی مشکل نداره؟ الان میتونه اعتبار بکنه، هیچ مشکلی نداره. مشکلش کجاست؟ مشکلش اینه که این چیزی که شما موجود کردید و اعتبار اغلا بهش اثر نمیدن. همین اغلا میگه شما انشاء رو وجود دادید، شما عقل تولید کردید. نگاه کن چی میگم، عقل تولید کردی ها، هیچ مشکلی در تحقق عقل ما نداریم. در وعای اعتبار عقل تولید شد. چرا؟ چون عقل نام برای انشای شخصی است، یعنی انشایی است که از جانب شما تولید بشه، اجزاش ایجاب قبولش. اما ما این موضوع نمیدونیم آقای من. یا بهتر به شما بگم، اوغلا معامله ربوی میگن خیلی خوب اوغلایی داشتم میپسندیم. مگه میشه من 10 تا کشتی گندم به شما بفروشم؟ از بعد خدمت شما یاد بدم به شما 100 میلیارد قرض بدم، بعد بگم آقا محبت که همون طالبان یه این صدقه به من بدیم. میگه چه اخلاقیه 100 میلیارد الان پول تو بازار چقدر کار میکنه؟ محبت بفرمایید، هنگامی که مقررت کنید 100 میلیارد بشه چی؟ 150 میلیارد من بدید. اوغلا میگه کارو به اصلا کار اوغلاییه آقای سلامت تحت خواب، اصلا کار اوغلایی است. نماز شب خیلی طولانی نکن، اون نیم ساعت بس قبل مثل آیت الله یه روب نماز شب میکنه همه کارا شد انجام. اصلا اینه، حالا یه مدار بحث طولانی نشه. خب در مرحله عقد مرحوم سید میفرماد که ایجاب و قبول میخواهیم. ببینید یه چیز عرض بکنم، مرحوم سید این ارکان ثلاثه ای که مطرح کردن، انتظار در مرحله انتخاب، وجود چی شد؟ وجود حقیقی شد، وجود نفس الامری شد، وجود اعتبار، وجود انتظاری. وجود انتظاری امر منتظر موجود نیست الا با وجود منشأ انتظارش، و امرون حقیقی، امر انتظار امر حقیقی است، یعنی انتظار ذهنه ولی وجود حقیقی داره. وجود وجود وجودش نحوه وجودش انتظاری. اعتبارم
یه لحاظی از عالم واقعیت داره دیگه.
کجا؟ تو اعتبار عالم واقعیت نداریم، به عدل سازی عالم واقعیته. اما تو این فوق دست منه، درسته؟ این ورق هم بالای دست منه. شما چیه میبینی؟ میگه لهو فوقیتون، این فوقیت موجوده؟ میگه بله موجوده. نه اینکه بگیم فوقون و فوقیتون، نه، همین فوق، همین که این نگاه میکنی این حالت فیزیکی که مشاهده میشود فوقیت انتظار میشه، ولی فوقیت موجودون به وجود امر انتظایی. اما امر اعتباری موجود خارجی نیست، نمیتونی که موجوده. امر اعتباری موجودون تو وعای اعتبار، یعنی وجودش هم اعتباری است، وجود حقیقی نیست، اما امرزه وجودش حقیقی است. از اقسام این هم مقسمشون امور حقیقیه، اما حقیقیون، یعنی امور به اصطلاح خارجی، اما حقیقیون او نفس الامریون او انتظاییون، اینا میشه قسم اونها. اما اعتباری دیگه این نیست، اعتباری رفاقتش با فرض نزدیکتر تا با عالم واقعی است. خب این حالا اصول فقه اینا رو خوندید دیگه تو بحث، بله توی بحث حجیت که مرحوم مظفر مطرح کرده. آره دیگه تو حجیت مطرح کرده، اونجا شما مشاهداتی داشتید که حجیت امر انتظائیه، امر اعتباریه، اونجا ایشون توضیح داد. خب مرحوم سید اینشون می فرماد که ارکان اجاره 3 تاست که عرض کردیم. یه نکته توجه بفرمایید و اون این است که آن چرا که سید اینجا میفرماد ارکان، بعض از اینها ارکان خود عقد است نه عقد اجاره. دقت بفرمایید، یعنی از احکام عامه عقوده، از احکام عامه هست نه از احکام خاص اجاره باشه. ایجاب و قبول امری نیست که ما اجاره تو اجاره مطلبی تو غیر اجاره نیاد، نه آقا. یا مثلا فرض کن شرایطی که ما در عوضن بعدا بحث خواهیم کرد، در قراردادهای معاملی و مالی تو این قراردادها بسیار از شرایط باید باشه. پس توجه داشته باشید، گرچه در باب اجاره ما اینو بحث میکنیم، اما خیلی از این عناوین از عناوین عامه هست، یعنی قراردادهای و داد و ستدها در میان عقلا صاحب این شرایط باید باشن. حالا نامشون میخواد اجاره باشه، نامشون میخواد بی باشه، نامشون میخواد مضاربه باشه، نامشون میخواد شرکت باشه، فرقی نمیکنه. اینا خیلی هاشون شرایط عامه است. ولذا حضرت مصطفی آیت الله شاهرودی در مکاتب که خدمتشون بودیم، ایشون فصلی رو اختصاص داد به بیان شرایط عامه عقود و قراردادها، شرایط عامه عقود، که جناب آقای حائری هم تقریبا تو فقه العقود دنبال همین بوده، ولی خب حاج آقا بهتر بحث کردن، مبسوط‌تر بحث کردن و به من گفتن، فرمودن که تقریبا 700 صفحه است، خیلی مصدار میکنیم که آقا اینو چاپ کن. میگه با دیگه به نگاه کنم که چاپ کنم، که اون نگاه نکرده. حالا یانن این شرایط عامه عقوده
جان، فرق بین فرض و اعتقاد و فرمودی. ما توی بحث فلسفه مثلا می‌خوندیم که ادراکات انسان یه ادراک حسی، یه ادراک خیالی، یه ادراک عقلی، یه ادراک وهمیه. این ادراک وهمی که هیچ حدی از واقع نداشت، صرفا تصور تخیل ذهن بود، رابطه این ادراک وهمی با فرض و اعتبار چیه؟ ممکنه هر دو مثلا و مثلا مباینن با هم؟
ببینید
چون علامه طباطبایی اگر اشتباه نکنم توی بحث اعتبار این رو گره زده و با عالم وهم، اگر اشتباه نکنم
دیگه اینجا اصطلاحاتم گاهی جناب آقای عبداللهی اصطلاحات رو اینجور نیست که ما یک اصطلاح داشته باشیم همه رو اون اصطلاح، مثلا مرحوم علامه طباطبایی گاهی اصطلاحات مختص به خودش تولید میکنه، یعنی عوالمی رو که ایشون تعریف میکنه که چرا ما داریم، چرا داریم. گاهی مرحوم علامه در پاره از موارد نسبت بخشی از این عناوین یک اصطلاح جدید تولید میکنه. همین اخیراً داشتم مطالعه میکردم در بحث حسن و خوب
آدم
وقتی نه نمیخوام بگم عالم اصطلاح جدیده. حالا ما عالم فرض که میگیم با عالم وهم میخوای یکی بدونی یکی ندونی، اون بحث اصلا نیازی نداریم که ورود کنیم به اینکه چی هست. تقسیم ها به لحاظ مدرکه، نفس ادراک رو خواهد نشه باشید. اونجا مرحوم علامه ادراک رو وهمی میدونه، ادراک رو فرضی میدونه. ما الان کار به ادراک نداریم که وسیله ادراک چیست، ما به لحاظ مدرک داریم بحث میکنیم، یعنی اون چیزی که متعلق ادراکه، اون محل بحث ماست. حالا ادراکش میخواد تو انقسامات دیگه تعریف بشه، بحث دیگه است، اونو دیگه ورود نکنید، بحث خلاصیتی وارد نشه. خب اصلا خدمت شما که ایجاب و قبول را ایشان از ارکان اجاره دانسته است و حرف درستی هم هست، اما این ایجاب و قبول از ارکان اجاره هست از خصائص عقد الاجاره نیست، از خصائص هر عقدی، هر قراردادی است که دو طرف میخواد این باید این حقیقت درش محقق بشه. الفاظی هم داره مثل آجرتو که، اکرایتو که، نمیدونم اون میگه قبلتو، اون میگه استکرایتو، اینا مشکل نیست. اما بحثی که ایشون در اینجا مطرح میکنه، در بی هم مفصل این مطرح شد دوستان، اینه که
بعضی از آیون مثلا جمعی فرمان میگه این ستا رو کنه، بعد میگه این دوتا رو کنه، اون یکی شرط فلانه هست.
آره.
مایز هنجیبین چیه؟ چه
چیزی؟ من هنوز ورود نکردم، یعنی فرمایش استاد رو هنوز نه عرض نکردم که این چی هست، اونو متعرض میشم. هر ساعت خدمت شما که ایشان بحثی رو که مطرح میکنن، حالا آقای خیرآبادی سوال کرده، من عرض میکنم که استاد این انقسامات رو نمیپسنده و سردشم خواهم گفت. جناب استاد میفرماد که اینی که آمدن منهج در منهج آقایان در بحث قراردادها و معاملات متعاقدان را از شرایط عقد دانستن، این خطاه. متعاقدان از شرایط عقد نیستن، بلکه بله اینا از شرط عقلی تحقق عقل هستن. اینا وجود شرط عقلی وجود ما موجود باید باشن، اما شرط تحقق عقل نیستن. صحیح اینه، اینم اینجا بحث نکرده ایشونا، این ایشون در بحث همون شرایط به اصطلاح پرونده اصلی عقود و قراردادهای عامه اونجا بحث کرده، اینجا باید اشاره کردن رد شدن. ایشون میگه ارکان ثلاثه ما داریم، انشاء داریم، اراده ظاهره یعنی ابراز، این یک مرحله. دوم این است که اراده باطنه باید باشه، یعنی اراده جدی باید باشه، نمیشه آدم انشاء بکنه ولی اراده باطنی نباشه بگیم عقد محقق شد. نه، عقد هم ابراز میطلبد، یک. دو، اراده باطنیه و جدی میخواد. سه، محل میخواد، محل العقد میخواد که من هم مهم سایده مطرح میکنه. محل عقد عبادن بگید یا تعبیر دیگه میخواد بکار بگیرید، محل عقد میخواهیم. اینجا این چیزایی که ما از ارکان عقد میدانیم خودشون صاحب شرایطی هستن، شرایط و ارکان نمیاد، شرایط هست که عقل دخیل میدونه در آنها برای اینکه اون شرط محقق باشه، برای اینکه اون رکن محقق باشه، شرط طبیعی درستی نبود اون رکن محقق بشه. ولی خودشون از شرایط از ارکان عقل نیستن بلکه شرط عقلی هست. مثلا در بحث انشاء، خب اگه کسی میخواد انشاء بکنه باید شعور داشته باشه، انسان باشه، اشتان زفت که نمیتونه انشاء بکنه که، باید انسان بیاد، یه عاقدی بیاد. این عاقد شرط عقلی تحقق اراده ظاهره هست، شرط عقلی تحقق اراده باطنی و اراده جدی است، نه اینکه خود متعاقدان از ارکان باشن. این دست تأثیر هم داره این بحثا.
نه، ارکان
عقل نه، رفتیم فعلا تو صحت لزوم نیستیم، اصلا فعلا تو توی تحقق هستیم تو اصل.
خب اینم ارکان رکن تحقق، فقط رکن عقلی.
نه، رکن نیست. میگیم این اراده ظاهری، اراده ظاهره یا اراده باطنه که اراده جدی است، بدون عاقد، بدون شخص زنده و حی قابل تحقق نیست. خب این عقل میگوید که باید موجود باشه عاقد حی تا این اراده تولید بشه، تا اراده بشه. اونی که مهمه اینه علی فرض، حالا تعبیر آقای عبداللهی، علی الوهم ما اگه تونستیم چیکار کنیم، یه اراده تولید کنیم، چون چه در مرحله ظاهریه چه در مرحله اراده جد، انسانی نباشد، یه اراده تولید بشه، شما میگه عقل محقق شد. بله، اراده جدیه، اول اراده ظاهریه که همون انشاءه، بدون انسانی که منشئه تولید نمیشه. اما منشئ غیر از رکنه. ببینید خوب دقت بفهمیشه عرض میکنم، گرچه در فضای منشئ ما انشاءی میخواهیم که اراده ظاهریه و اراده جدیه و محل داشته باشه، این درسته، اما این شرط دلیل نداره این که تو ارکان عقد بیاد، قطعا باید در کنارش باشه. خیلی از جهات که عناوینی که تولید میشه باید در کنارش یک اجزای دیگه باشه، اما اجزا تو رب دخل دیگه نیستن. ببین من منشأ میگم به تو، شما میفهمید چی اشتراکی تو، درست شد؟ در این ظرف حرف اینه، دقت در اینه، استاد میفرماید که آیا تو این ظرف عقد برای گره تو اراده، دو تا اراده هست یا مریدها دخیلن؟ نکته اینجاست، آیا در صدق عنوان حقوقی عقد، در ماهیت عقد، اراده ها معنای اسمصدری هستن دخیلن یا معنای مصدری است؟ یعنی ارتباط با شما کار عقد درست میکنه یا خود صدور که بیاد من نگاه میکنم به این میگم حالا عقد محقق شد؟ فرماش آقا اینه که ما اون رو نگاه نمی کنیم، اسمتا محل صدور رو نگاه نمی کنیم، از کی صادر شد، میزان اینه که این اراده مشاهده شده. اسم من بگوی ایشان رو من ترجمه میکنم، بفرمایید.
ایشان
نگه تا این 20
دقیقه مور میخورم نجام ببرم اینجوری حد کرد که چون اجاره یک عقد و یک اعتبار عقلاییه، اومدن اینجا دارن یک چیزی رو ایجاد میکنن و عقلا برای این چیزی که ایجاد کردن مثلا 3 تا یا 4 تا پایه اساسی جعل میکنن. پس چیزهایی که عقلا اعتبار میکنن به عنوان که اینا پایه های اساسی هست میشه روک، چیزی رو که عقل رو حکم کنه به اینکه این باید باشه نمیتونه جزء ارکان عقل اضافه بشه. به این بیان هم میشه
میزان نمیشه جناب عبدالرحیم.
من وجود متعاقدین اینجا چیزی که عقل حکم
می‌کنه. نه 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 حاکمیت عقل کافی نیست بگیم این داخل ماهیت نیست.
جزء اعتبار عقلا نمیاد.
اون چون شما افتاد میافتید تو یک فضای مبهمی. چطور به چه نقطه حاکمیت عقل اخراج اون شیء را از ماهیت درست میکنه اما حاکمیت عقلا اون رو
تعریف عرفی چی یعنی رو اون چیزی که دوام یک
ماهیت ماهیت به منده باریک الله
من میگم رو
آفرین
در اصل همین در معنوی اگر روح نمی تعریف کنیم که دوام ماهیت بوس
باریک الله
همین این که ما الان همین متعاقده این رو میگم چون میگیم از دوام خارج میکنیم میگیم شرط این کجاست این ببینید کاملا دعوای لفظی میشه من میگم نه
اتفاقا
یه عرضیه
نه قوام
اولا اولا حضرت آقای خیرآبادی نور الله مجدک بحث‌های تحلیلی همش دنبال اثر نباشه اولا اینکه بحث اثر داره تو بحث حقوق اثر داره چون اثر هم نباشه حرف صحیح رو باید گفت در مقام تحلیل حرف صحیح چیه؟ آیا حرف صحیح اینه که نفس المتعاقدان دخیلن در تحقق عنوان حقوقی یا نه؟ آن مادر از متعاقدان دخیلن این محل بحث ما اینه نه 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 ما نمیگیم دیوار بگه ما میگیم حتما باید سی شخص مرید مختار باشه چی باشه چی همه رو میگیم
اگر این نباشد هر محقق نمیشه پس چه رو
نه 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 شد اگر سلام آقا جان خب حالا بس این میزان شما ندادی همون میزان نگاه عبدالدایگو شما تو چالش افتادی
نه ما داریم میگیم آقا روح رو از مردم که میفهمیم یعنی عرفی میگیم آقا روح چی میگیم روح چی میگیم قوامش ماهیت نونه اون نباشه بس هم یک ستونها روح نباشه خواهی
آقایی
ببینید الان این ساختمان این ساختمان خب دقت بفرمایید این ساختمان یه رکن داره به او استواره خب گرچه این رکن شما معمار تولید کردید و در صدقش هم چیز دیگه هم دخیل هستا یعنی همینجوری نیست ولی رکنش اینه الان شما سوال کنن ارکان یک ساختمانی که بخواهد رو با خودش بایده چیست شما میگن سنگ است و در هست و دیوار همه اینا هست نمیگه چیگه ای باریک الله زمین زمین رکنشه ای باریک الله زمین رکنشه زمین رکن نیست گرچه بی زمین ساختمان معنا نداره ولی زمین رکن نیست
تازه
نکته اون معمار هم رکن نیست خب نه آقای نه امر درست خب این حرف تو باطل ها حرف من امر درست از طرف کمهد شما که خب بریم روی مرحله ابراز خب مشکل بحث ما اینجاست اگر شما بگین آجر تو که طرف مقابل مگه قبل تو خب دعوایی نداریم و لفظ کسان فرمود دو طرفم قبول کرد و عقد اجاره محقق شد اینا دیگه قدنمات یقنه از قراردادهای معاملی و مضمون اعتباری همین است که همه شما قبول دارید مشکل هم درش نیست حالا لفظ بخواید انشار بخواید از مقوله ابراز بدانید از مقوله ایجاد بدانید که بحث مفصلی در اصول خوندید که های انشاء به اصطلاح لفظ الفاظ از مقوله انشاء اند از مقوله ابرازن دیگه این بحثه دیگه آقای خوبی میگه مقوله ابراز آقای صدرم از مقوله ابراز میدونه اما مشهور میگن الفاظ موجود میکنن الفاظ خب این بحثای مفصلی است که در کفایه هم خوندید خب اما اساس بحث ما اینجاست خوب ملاحظه بفرمایید آیا معاتات در تحقق عقد اجاره و در حقیقت او میتواند منشأ تحقق بشود یا معاتات کافی نیست در مقام تحقق حتما باید لفظ از شما مشاهده بشه الفاظ موقعیتشون انشاء مضمون معاملی به نام اجاره هست اما افعال قدرت ایجاد یا بگید ابراز مضمون معاملی و اعتباری را ندارن مفصل شما در مکاسب خوندید و این بحث در اونجا مطرح شد این قصد کردیم این شرایط عامه هست من هم آقای خویی حرف هایی که مطرح کرده عطف بر همون بحث هایی که در اونجا مطرح شد استاد ما آقای شاهرودی هم خیلی رو بحث ورود نکرده احاله داده به همون بحث هایی که خودش در شرایط عامه عقود مطرح نمودن. خلاصه بحثی که مرحوم آقای خویی مطرح کرد این است که اگر به دلیل ثابت شد که در تحقق این عنوان، در تحقق این عرصبت که ماهیت لفظ معتبره یا لفظ خاص معتبره، خب باید اعتناب بکنیم. مثلا در بحث طلاق نمیتونی کسی بگه چی آقا؟ به خانم بگه دیگه خوشم نمیاد از تو، از خونه بار بیرون، دیگه این طلاق میشه. نه، باید بگه انت طالق، اونم با دو تا شاهد عادل که ببینند و بشنوند. یه وقتی ما در آقای وحید خدمت آقا میرسیدیم، دیدم که یک آقای اومد بلندگو رو گرفت، گفت آقایون میخوام یک صیغه یه چیزی بخوانم، ولی تم لنه اول نگو صیغه طلاق بخوانم شما گوش بدید. خیلی دمت بودن، هزار نفر جمعیت بودن. این آقا بلندگو رو گرفت و بسم الله الرحمن الرحیم، از طرف فلانکت وکیل هستم، انت طالق. آقا مثل که اینا من اولین بار بود که توی ملأ عام شنیدم که یه آقای بلند میشه و این صیغه طلاق رو در محضر آقایان داره میخونه و این خوند و تمام شد رفت. خیلی راحت. خب این بحث طلاق، خب شارع مقدس گفته هم لفظ میخوایم، هم لفظ خاص میخوایم. نه تنها لفظ میخوایم، بلکه لفظ خاص هم میخوایم. هر چیزی نمیتونه بگید، انت طالق میخوایم. اسم زنم باید بیارید، سمسمشم باید بیارید. یا مثلا در نذر و عهد و یمین باید بگی به لفظ جلاله مطرح کنی، به خدا نمیتونه بگی، باید لفظ جلاله رو به عربی مطرح کنی. فرض فرمایید که در بحث ازدواج و نکاح باید لفظ بگید دوست دارم، کار حل نمی کنه، باید که انکحتو بگیم، زبشتو بگیم. الان هم اینجوره. اما اگر بله، اما اگر نبود، اگر این الفاظ را ما از دلیل اتنا نگرفتیم که یا لفظ میخواهیم یا لفظ خاص میخواهیم، ما بودیم و ادله عامه و ارتباط که آثاری که بر این ادله بر این عناوین مترتب هست چیکار کنیم؟ خوب دقت کنید، بحث مهمی هم هست. آیا ما راهی داریم برای اینکه در تحقق عقد و عنوان حقوقی و قراردادها، حالا چه به عقد به ایقا، این دیگه فرقی نمی کنه ها، حالا چه به ماهیت عقد و چه به ماهیت ایقا باشه، آیا راهی دارید برای اثبات اینکه لفظ دخیل نیست؟ مجالی هست برای اینکه ثابت کنیم که مبرز خاص مدخلیت ندارد در تحقق اون قرارداد یا عقد یا ایقا، یا نه ما راهی نداریم، چیزی نداریم که پیدا کنیم به اینکه چه هست؟ جان چطور؟ خب الان ما شک نداریم، مثلا بحث تردید بدوی است، بعد میخوام سراغ ادله بریم. اگه دست ما از ادله عام خالی شد، سراغ هر شما بریم. خب هر چیه
شما فرمودید الان
نه، من هیچی نگفتم، گفتم که ما فعلا هیچ دلیلی، خوب دقت فرمایید، هیچ دلیل سبحانه پردی؟ هیچ دلیلی بر اعتبار لفظ خاص یا لفظ پیدا نشد پیش ما، بچه گشتیم پیدا نکردیم. آیا میتوانیم، مجالی هست، راهی هست برای بی اعتباری الفاظ در تحقق انشاء و در تحقق منشأ معاملی، یا خیر راهی نداریم، دوبال اون هستیم ما؟ آفرین، ما الان دوبال این هستیم. ما عرضمون اینه که یعنی فرمایش آقایون اینه که ما راه داریم. اگر راه ما از این چیزی که من میگم خالی شد، دوبال اصل شما بینیم که اون اصل ما میگه حالا که اصلا مترتب نشد، باید دوبال لحظ. آقایون اومدن ادله متعدد مطرح کردن، خوب دقت کنین مقام اول بحث ما رو، ادله متعدد مطرح کردن مبنی بر این که نه لفظ نمیخواهیم، نه لفظ میخواهیم، نه لفظ خاص میخواهیم، هیچ تا فعلا قابل تحققه. اگر معاتات هم حاصل بشه، تعاطی با عرصبت که در انشان این فعل بشه ابزار انشا، بازم انشا محقق میشه، منشا محقق میشه، عقد و ایقا محقق میشن. به چه دلیل؟ دلیل اول ادله عامه عقود. ما بهترین دلیل برای بی اعتبار دانستن و عدم دخل الفاظ در تحقق انشاء و منشأ، اینه منشأ معاملی یا قراردادی، اینه که ما ادله داریم که مطلقا تقیید نخوردن به اینکه آقا به لفظ خاصی، به ابزار خاصی اوفو بالعقود، حالا رو عقود بحث میکنیم، اوفو بالعقود، در اوفو بالعقود شما واقعا ازش میفهمید که لفظ خاصی است نه دیگه، اوفو بالعقود اطلاق داره. مولا میتوانست اگر واقعا لفظ دخیل بودن در ماهیت عقد یا الفاظ خاصی دخالت داشتن یه تغییری بفرمایید، کسی مانع کشن شما که نمیشد. از عدم تقیید اوفو بالعقود دریافت میکنیم که قراردادها و عقود اگر بخواهند لفظ خاصی یا الفاظی درش دخالت داشته باشن اون دلیل خاص میخواد. هم و مقتضای قاعده اینه که ما الفاظی نیاز نداریم، بلکه افعال هم برای انشا چی هستن؟ کافی هستن. نه دیگه ابراز گفتیم، نگوید ابراز با لفظ، من دوباره همین هستیم،
با فعل ابراز صورت نمیگیره.
چرا دیگه؟
شما از قبلش این احراز رو مستوافر ابراز انشایی صورت میگیرد، بعد جز بعد میکنید که آقا این سخت عدل آمون رو
خب نه در این که نگاه کنید در این که حالا میاییم میدونیم چی میخواد بگید شما، در واقع حرف شما منتهی میشه به این که افعال قابلیت انشاء ندارن، قابلیت تولید امر منشأ معمولی ندارن، تمسک به این عدل تمسک برام در شبه مصداقیه. اینو میرسیم بهش. حالا یواش یواش ما ببینیم جلو از تقریب عرض بکنیم. باریک الله این جایزه میخواد. این واسه یک چیزی رو بخرم پخش کنه. ان شاء الله جایزه رو میده. هر شما که اوفو بالعقود، اوفو بالعقود از ادله است که میفهماند اوفو بالعقود هست، احل الله البيت در خصوص بین هست، سجاد انتراز هست، خیلی از این عموماتی که در قرآن آمده است کفایت میکنه برای این که ما در تولید انشاء مبرز خاصی رو نمیخواهیم. مبرز تمام کنه لفظاً او فعلا آقای نباتی یتحقق به ما منشأ معاملی، از این بهتر میخواهید شما؟ حالا در اینجا چند تا اشکال مطرحه. حالا این همین بیان تو اهل الله ببرید، همین بیان تو اعتزاز انتراض بود دیگه، بیان فرق نمیکنه. عدم تقیید یک شف ان عدم دخالت الفاظ در تولید منشأ معاملی، تا اینجاش روشنه، ما خیلی گیر نداریم. دو تا اشکال اساسی مطرح میشه. اولین اشکالی که مطرح میکنه تا فردا فکرشو بکنید اینه که مرحوم نائینی، یاد بگیرید که تو ذهنتون هست، مرحوم نائینی نسبت به خطابات قرآنی یک مکتبی داره، این مرامی داره. مرحوم نائینی میفرماید که آقا به عقیده ما عمومات قرآنی، خطابات فراگیر قرآنی، اینها در مقام بیان اجزا و شرائط عنوان آقای واسه در مقام اصل مشروعیت این عناوینند. اقیم الصلاة، اهل الله البیع و حرم الربا، مشخصه بابا جان. اقیم الصلاة میخواد بگه نماز واجبه، اما اگه من شک کردم سوره جز نماز هست، آقای مثلا یادم جز نماز نیست، چطور میخواد به اقیم تمسک کنی؟ مثلا من در مقام برنش نبودم، خطاب از در میشه مجمل. مرحوم نائینی، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، مرحوم نائینی خطابات قرآنی را به لحاظ تعرض به اجزا و شرایط مجمل میداند. صلی الله علی محمد.